ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه است که وارد روز چهارشنبه 22 بهمن ماه 1399 برابر با 10 فوریه 2021 میلادی شدیم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله گزارش‌های مختلفی رو برای شما خواهیم داشت، اما در ابتدای مجله آخرین خبرها رو بشنوید از امیر پوریا.
ممنونم وحید از تو و از مخاطبان رادیو فردا. مدیر هیئت بازرسان سازمان بهداشت جهانی WHO که برای تحقیق و شناسایی منشأ ویروس کرونا به ووهان چین سفر کرده، احتمال نشت کووید 19 از محیط‌های آزمایشگاهی را کاملا منتفی دانست و افزود خفاش و غذای منجمد محتمل‌ترین راه انتقال این ویروس به انسان به شمار می‌رود. پیتر بینمبارک که هدایت تیم بازرسان این نهاد بین المللی را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در این حال گفت هنوز به تحقیقات بیشتری در این زمینه نیاز است تا بتوان به منشأ واقعی این بیماری پی برد. مدیر تیم بازرسان سازمان بهداشت جهانی در بخش دیگری از سخنانش افزود که ویروس کرونا از هر گونه حیوانی که منتقل شده باشد، احتمالاً مسیری بسیار طولانی و پیچیده را طی کرده است. در همین زمینه در ایران واکسیناسیون کادر درمان علیه ویروس کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه از امروز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، نخستین دوز واکسن اسپوتنیک وی به فرزند وزیر بهداشت ایران پارسا نمکی تزریق شده است. سعید نمکی وزیر بهداشت اعلام کرد مرحله نخست تزریق بر اساس اولویت‌های تعیین شده برای کادر درمانی انجام خواهد شد. پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد، وزارت بهداشت ایران اعلام کرد برای انجام واکسیناسیون علیه کرونا از واکسن روسی و ایرانی استفاده خواهد کرد. اگرچه در طول ماه‌های گذشته نحوه ارائه اطلاعات درباره واکسن روسی مورد انتقاد نهادهای علمی بود، اما در نهایت هفته گذشته نشریه علمی لنست میزان کارایی آن را 92% اعلام کرد و این در حالی است که درباره واکسنی که ایران در پی تولید آن است هنوز اطلاعاتی در دست نیست. وزارت خارجه ایران در اعتراض به حکم دادگاه بلژیک علیه اسدالله اسدی روز سه‌شنبه سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. در جریان این احضار مدیر کل اروپای غربی وزارت خارجه گفت دادگاه آنتورپ ناقض حقوق بین الملل است. دادگاه بلژیک روز 16 بهمن اسدالله اسدی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی را که در پوشش دیپلمات در سفارت ایران در وین کار می‌کرد به 20 سال زندان محکوم کرد. جرم او توطئه برای بمب‌گذاری در اجتماع شورای ملی مقاومت در ژوئن 2018 در حومه پاریس اعلام شد. تهران میگوید بازداشت و محاکمه اسدالله اسدی به دلیل مصونیت دیپلماتیک او غیر قانونی است، اما دادگاه آنتورپ بلژیک مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی را با این استدلال رد کرد که مصونیت او محدود به کشور اتریش بوده ولی در آلمان بازداشت و در بلژیک محاکمه شده است. نخستین فضاپیمای امارات متحده عربی روز سه‌شنبه پس از 7 ماه و طی مسافتی حدود 494 میلیون کیلومتر وارد جو مریخ شد تا جمع‌آوری و ارسال اطلاعات در مورد جو و اقلیم این سیاره را آغاز کند. امارات متحده عربی هفتمین کشوری است که فضاپیمای آن به جو مریخ می‌رسد. اعزام این فضاپیما بخشی از طرح‌های این کشور برای توسعه توانایی‌های علمی و فنی و کاهش وابستگی به نفت است. فضاپیمای امارات به نام امید تابستان گذشته از یک مرکز فضایی در ژاپن به فضا پرتاب شد و هزینه این مأموریت حدود 200 میلیون دلار اعلام شد. این فضاپیما قرار است برای اولین بار تصویر کاملی از جو مریخ تهیه و تغییرات روزانه و موسمی آن را بررسی کند. و خبر آخر این که بیش از 400 فعال سیاسی و مدنی در آستانه 11 سال حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز ایران با انتشار بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط آنها شدند. امضا کنندگان هشدار دادند که تأخیر در لغو کامل و فوری این حصر و اعاده کامل حقوق مدنی و سیاسی محصورین جز استمرار و تشدید خسارات ملی بهره‌ای ندارد. ممنون و ادامه این بخش خبری و گزارش‌ها با وحید پوراستاف.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از امیر پوریا شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای ما تدارک دیدن. گفته‌های پرحاشیه وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره ترور فخری‌زاده و همچنین سرمایه‌گذاری بر روی برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها.
اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمی‌تونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
ژان کلود کریر از مهمترین فیلمنامه نویسان سینمای جهان درگذشت. نگاهی خواهیم داشت به زندگی کاری او.
Like Louis Buñuel, Jacques Tati, Louis Malle, Patrice Chéreau, Nagisa Oshima, Marco Ferreri, Jacques Doré, Volker Schlöndorff, Miloš Forman, Peter Brook.
افزایش ترور و تهدیدهای هدفمند در افغانستان، این بار تیراندازی به 4 کارمند.
حملات هدفمند در ماهای آخر در کابل و باقی افغانستان زیاد شدند. ژورنالیستان، فعالان مدنی، آرتیست‌ها.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی به تازگی در دفاع از عملکرد خود در این وزارتخانه از دست داشتن یکی از افراد نیروهای مسلح در ترور محسن فخری‌زاده از مهرهای کلیدی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داده. بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی 20 بهمن ماه با دلی پر در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد تا از کارنامه‌اش در این وزارتخانه بگوید. او در این میان بر پرونده ترور محسن فخری‌زاده از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای ایران انگشت گذاشت و گفت
شهید فخری‌زاده جزء نیروهای مسلح بود. اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروی مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم.
آقای علوی بار دیگر به صحبت‌های پیشتر خود در هنگامه وقوع این حادثه بازگشت و بر آنچه گفته بود هم مروری کرد.
وزارت اطلاعات 2 ماه قبل گفته بود تو این نقاط دشمن داره کار جمع‌آوری انجام میده. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد.
او خود پاسخ پرسش‌های احتمالی درباره اینکه چرا وزارت اطلاعات با وجود اطلاع داشتن از این نقشه اقدامی نکرده را هم داد.
از اونا نفر خواستیم که بیان بنشینن و روی قضیه کار بکنیم که متاسفانه قبل از اینکه نماینده معرفی بشه و ما کار کنیم روی قضیه این اتفاق با کمال تأسف افتاد.
آنها در اینجا اشاره به همان نهاد مربوطه نظامی است که آقای علوی از عنوان کردن نامش خودداری می کند. این برای اولین بار است که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی از درگیر بودن یکی از اعضای نیروهای مسلح در کشته شدن محسن فخری‌زاده میگوید بدون آنکه اطلاعات بیشتری درباره این فرد ارائه دهد. آیا این تنها یک توجیه ساده است؟ حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران به این پرسش پاسخ میدهد.
از یک سو جنبه دفاعی داره، برای اینکه خودش داره میگه 2 ساعت پس از اون اتفاق ترور فخری‌زاده وزارت اطلاعات رو مورد حمله قرار دادن، معلوم میشه که ایشون داره با حفاظت اطلاعات سپاه حرف میزنه، برای اینکه اونجا مرتب میگه که ایشون یه نیروی نظامی بود و یک نیروی نظامی هم در تدارک ترور ایشون نقش داشته. از دیگر سو یک فرار رو به جلو هم هست، یعنی در اصل اینا میخوان که الان به دلیل رقابت درون حکومت چه بین نهادهای امنیتی چه جناح سیاسی یه جور حمله هم هست و تصفیه حساب درون سازمانی هم هست، سیستم امنیتی وزارت اطلاعات علیه سیستم امنیتی سپاه.
نکته دیگر که نباید از آن غافل شد تاکید وزیر اطلاعات بر نظامی بودن آقای فخری‌زاده به عنوان یک ترمز برای پوشش امنیتی اطلاعاتی و حفاظتی او از جانب وزارتخانه است که محمود علوی در رأسش قرار دارد. نکته ای که در کنار مطرح شدن انواع و اقسام سناریوها در ارتباط با این حادثه و متهمان احتمالی آن از سوی جمهوری اسلامی که سازمان مجاهدین خلق ایران و اسرائیل را هم شامل می شود در رسانه های نزدیک به حاکمیت به رخنه اطلاعاتی تعبیر شده است. به گفته حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی در تهران، این صحبت‌ها نتیجه مطلوبی را برای محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی حاصل نمی‌کند.
اولا خود عوامل اطلاعات وقتی که سر قضیه قتل‌های زنجیره‌ای بازداشت شدن، اینها رو گفتن نظامی و در دادگاه نظامی محاکمه کردن. دوم اینکه به فرض که اصلا چنین چیزی باشه، یعنی این اطلاع داره که قراره چنین تروری اتفاق بیفته و سازمان اطلاعات سپاه توجهی به گزارش اینا نمیکنه، ولی اینا مطمئنن، خب چرا عمل نکردن؟ چرا اون منطقه رو پوشش ندادن؟ به نظر میرسه که اینجا بیشتر شبیه یک بلوف امنیتی اطلاعاتی باید باشه و بیش از پیش ناکارآمدی سیستم امنیتی رژیم جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه، اهم از این که وزارت اطلاعات باشه یا اطلاعات سپاه.
آقای علوی که در این گفتگو یک تنه صحبت میکرد و نیم نگاهی هم به کاغذهایی که با خود آورده بود داشت، گفت که سطح وزارت اطلاعات در دوره او بالا آمده و تصویر این وزارتخانه هم اصلاح شده است.
مردم از وزارت اطلاعات به جای اینکه به هراسان باشیدن اسم وزارت اطلاعات، احساس آرامش و امنیت میکنن.
از حشمت الله تبرزدی دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران پرسیدم صحبت‌های آقای علوی تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود در ایران همخوانی دارد.
وزارت اطلاعات رو اگر بخوام با دهه 60 مقایسه کنم، خب تعداد اعدام‌ها کمتر شده، تعداد شکنجه‌ها کمتر شده، بله نسبت به دهه 60 خیلی تفاوت کرده، برای اینکه افکار عمومی روشن‌تر شده، جامعه مدنی قوی‌تر شده، مبارزات سیاسی زیادتر شده. اگر با دهه دوران آقای فلاحیان مقایسه کنند، تعداد ترورها کم شده، کمتر شده، اگرچه آدم ربایی داشتن، پرونده سازی داشتن، مثل کاری که برای اون آدمای بیگناه کردن در پرونده هسته‌ای که این گفتن اینها دانشمندان هسته‌ای رو زدن، اما فرایند سرکوب سیستماتیک فعالین مدنی، حقوق بشری، بانوان، فعالین سیاسی، خب این که خیلی تشدید شده و هیچ گاه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در چارچوب قانون عمل نکرده. وجود این همه زندانی عقیدتی، سیاسی، مدنی الان نشانگر همین فعالیت‌های وزارت اطلاعات هست، به ویژه در دوران اخیر.
محمود علوی در اندکی بیش از 45 دقیقه حضورش بر روی آنتن سیمای جمهوری اسلامی از کارنامه دولت حسن روحانی هم دفاع کرد و به منتقدان دولت هشداری امنیتی داد.
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن، در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن، تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
آقای علوی در حال این هشدار را میدهد که ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی دو اعتراض بزرگ را در دیماه 1396 و آبان ماه 1398 نسبت به وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی تجربه کرد که هر دو اعتراض با خشونت‌های دولتی سرکوب شدند.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید، اما محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی علاوه بر گفته‌های خبرسازش درباره مسائل مختلف امنیتی به محصولات نمایشی تولید شده توسط این نهاد اشاره و برای نخستین بار به صورت رسمی نام اونها رو اعلام کرد.
وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم، با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. فیلم‌های روباه، ماجرای نیمروز، سیانور، امکان مینا، روز صفر، شبی که ما کامل شد و سریال‌های پازل، رؤیایی که تعبیر وارونه شد، سارق روح، خانه امن، محصول این گویکرد بود که با همکاری عزیزان انجام دادیم.
درباره همین گفته های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ساعتی قبل گفتگوی داشتم با همکارم بابک غفوری آذر که تحولات سینمایی رو دنبال میکنه و از او پرسیدم آیا اعتراف عالی‌ترین مقام امنیتی کشور درباره سرمایه‌گذاری بر روی فیلم‌ها و سریال‌ها در گذشته هم سابقه داشته یا نه. خود آقای علوی در نشست گرفتن رأی اعتمادش در سال 96 در کابینه دوم آقای روحانی اشاره ای کرد به اینکه وزارت اطلاعات در زمان مدیریت ایشون در دوره قبلی دولت آقای روحانی در زمینه فیلم و سریال فعال شده. اونجا اما فقط از نام یک فیلم رو برد، اون هم فیلم روباه آقای بهروز افخمی بود که اینجا هم در صحبت‌های تازش اسم این فیلم اومده، اما به شکل عمومی هیچ کدوم از این فیلم‌ها در عنوان‌بندی و در گفتگوهای رسمی که گفت عنوان شده بود در تبلیغاتش و بعد معرفی این فیلم ها اشاره به وزارت اطلاعات نمیشه و صرفا خود وزیر هست که الان داره به صراحت میگه که این محصولات تولید وزارت اطلاعات هست. هرچند خب به صورتهای غیر رسمی یا گزارشهایی که خود ما در رادیو فردا داشتیم اشاره کرده بودیم که برخی از عوامل تولید این محصولات به طور مشخص مرتضی اصفهانی که نام واقعیش مرتضی قبه هست و در عنوان بندی این محصولات دیده میشه مقام امنیتی وزارت اطلاعات.
بابک، تازه این فیلم ها فیلم هایی است که جدا از وزارت اطلاعات سپاه پاسداران هم خودش دقیقاً تولید میکنه.
دقیقاً همینطوره. میدونیم که سازمان سینمایی اوج فعال هست و هم در سینما هم محصولات شبکه نمایش خانگی و هم در رادیو تلویزیون رسمی ایران تولیدات مختلفی داره. به طور مشخص سریال گاندو رو داشتیم، در محصولات خانگی سریال آقازاده رو همین اخیراً داشتیم، در سینما هم که به تناوب محصولات سازمان سینمای اوج هر سال تولید میشه، بخش عمده ای از محصولات رو هم تشکیل میدن.
روی کرد این فیلم ها، چه فیلم هایی که حالا وزارت اطلاعات سرمایه گذاری میکنه، چه فیلم هایی که سپاه پاسداران سرمایه گذاری میکنه، روی کردشون چی هست؟
یه مقدار میتونیم بگیم اندکی تفاوت هست. در محصولاتی که وزارت اطلاعات تولید میکنه یک جور بازخونی های گذشته اولا دیده میشه در یک سری از مقاطع حساس تاریخ معاصر مثل دهه 60، و در دیگر محصولات وزارت اطلاعات نوعی قهرمان پردازی میشه از ماموران امنیتی که اونجا نوعی مدافع وطن دارن تصویر میشن در مقابله با گروهایی مثلا سازمان مجاهدین خلق یا جند الله که عبدالمالک ریگی رهبریشو بر عهده داشت، یا گروه حکومت اسلامی داعش که اونجا تا حدودی هم فراتر از الزامات و خواسته های حکومت به نوعی حافظ کلیت ایران هستند در این محصولاتی که دارن تصویر میشن و اشاره ای نمیشه دیگه به در واقع عملکردهای این نیروهای امنیتی در زمینه‌های دیگری مثلا سرکوب مخالفان سیاسی غیر مسلح یا روزنامه‌نگاران. در زمینه تولیدات سپاه پاسداران نوعی رویکردهای تهاجمی‌تر و افشای فسادی که میتونه به نوعی به دولت مردان برگرده دیده میشه و اون شکل حافظ کلیت سرزمینیش کم رنگ‌تره در محصولات سپاه پاسداران نسبت به وزارت اطلاعات.
بابک، آیا کارگردان‌ها تهیه کنندگان این نوع فیلم‌ها که نهادهای امنیتی سرمایه‌گذار هستن تا به امروز اعلام می‌کردن که سرمایه‌گذار ما این نهادهای امنیتی هستن یا نه؟
این یک نکته مهم هستش که میتونیم جای بررسی باشه. نه، به صورت صریح میتونیم بگیم که اعلام نمی کردن. در مواردی مثلا اتفاق خیلی جالب اینه که برای فیلم روز صفر که خود من گزارشی در رادیو فردا سال گذشته تهیه کردم و اونجا اعلام کردم که در واقع گفته شد که وزارت اطلاعات سرمایه گذار اون فیلم هست و اونو تولید میکنه، آقای ملکان که کارگردان این فیلم هستن در نشست رسانه‌ای این فیلم در جشنواره فیلم فجر در پاسخ به پرسشی که سرمایه این فیلم از کجا تهیه شد از کلمه دوستان استفاده کرد، گفت برخی از دوستان من در تولید این فیلم مشارکت داشتند. این در واقع میتونیم بگیم که به نوعی فصل مشترکی است که در محدود پرسش‌هایی که از این سینماگران میشه برای تامین سرمایه اشاره میکنن به چنین تعابیری که نخواند به صورت صریح بگن که سرمایه تولید فیلم‌ها از کجا میاد.
گفته‌های وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره سرمایه‌گذاری بر روی برخی از فیلم‌ها و سریال‌ها، گفتگویی که با بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا که تحولات سینمایی رو دنبال میکنه رو شنیدید.
این همه سردرگمی که در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود اومده بعد از انتخاب شدن آقای بایدن به واسطه اینکه اینا خیلی برای خودشون حساب و کتاب باز کرده بودن که آمریکا بدون هیچ قید و شرطی برمیگرده به برجام، کماکان ادامه خواهد داشت این سردرگمی، به خاطر اینکه دستگاه دیپلماسی کشورهای غربی اینطوری نیستش که ندونن چی کار میخوان بکنن. اونا برای هر چیز برنامه ریزی دارن و هر کلمه‌ای که از دهنشون بیاد بیرون روی حساب کتاب هستش.
آقای تخت روانچی، شما اومدید نامه نوشتید به سازمان ملل که محکوم کنه جامعه بین‌المللی اظهارات رئیس ارتش اسرائیل رو برای طرح حمله به ایران. شما مثل اینکه خبر ندارید تو مجلس خودتون اومدن قانونن یه قانونی رو تصویب کردن که اسرائیل ظرف مدت فلان سال باید نابود گردد. اونجا جامعه بین‌المللی حق نداره اظهار نظر بکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و اگر تا پایان مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی جامعه رو از فهیمه خضر حیدری هم خواهید شنید. اما فعلا بریم به سراغ کیانوش فرید که روز سه‌شنبه بر اثر تیراندازی از سوی افراد ناشناس و شبه نظامی 4 کارمند در کابل کشته شدند. همزمان در حمله جداگانه‌ای به یک خودرو دولتی یک کارمند زخمی و به بیمارستان منتقل شد. چندین ماه است که مدافعان حقوق بشر از افزایش ترورها و تهدیدهای هدفمند در افغانستان به ویژه کابل ابراز نگرانی می‌کنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از کیانوش فرید.
در ادامه موج خشونت در افغانستان روز سه‌شنبه 4 کارمند یک وزارتخانه با شلیک گلوله از طرف یک گروه شبه نظامی در شهر کابل جان خود را از دست دادند. به گفته فردوس فرامرز سخنگوی پلیس منطقه‌ای از کابل، افراد مسلح ناشناس به طرف خودروی وزارت احیا و انکشاف آتش گشوده و 4 کارمند این وزارتخانه را کشتند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در چند ماه گذشته کابل تقریبا هر روز صحنه خشونت شبه نظامیان و حمله هدفمند آنها به سیاستمداران و کارمندان دولت و خبرنگاران بوده است. به گفته پلیس کابل روز سه‌شنبه در حمله جداگانه به یک خودروی دولتی یک فرد غیر نظامی دیگر نیز مجروح شده است. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان در گفتگویی با رادیو فردا نیز تاکید می‌کند که حملات هدفمند در چند ماه گذشته افزایش پیدا کرده است.
حملات هدفمند در ماهای آخر در کابل و باقی افغانستان زیاد شدند و بله، ژورنالیستان، فعالان مدنی و آرتیست ها همگی در این طور معلوم میشه که یک لیست دارن اینها و میخواهند که یک وهم در جامعه بیندازن. هیچ کس مطمئن نیست که وقتی صبح از خانه خارج میشه باره شب به خانه به صحت باز میگرده یا نه. در رسانه های اجتماعی بعضی کس ها می نویسند که بهتر است بمیریم از این کرده که در اثر این حملات زخمی شویم به صورت وخیم و بعد. در حقیقت این حملات به کسانی می شوند که دفاع هستند، گارد و اتومبیل زرهی ندارند و مردم عادی هستند و همه به این وهم هستند که آینده چه خواهد شد و اینکه کی این حملات را مرتکب می شود. اولش طالبان هستند که بعضی از این حملات را هم گفتند که مرتکب شدند و می شوند. بعضی وقت می گویند که نه، در اون صورت شبکه های دیگر هم است، مثل شبکه حقانی یا خود داعش که در افغانستان هنوز فعال است و بعضی شبکه های داخل ارگان های امنیتی که خواهان صلح نیستن به دلایل مختلف اقتصادی یا اینکه جایگاهشون را خطر است در صلح از دست بدهند. اینها همه می توانند که در عقب از این حملات باشند.
اما اهداف و پیامدهای این حملات چیست؟ طارق فرهادی:
در حقیقت این حملات فاصله مردم را از حکومت دور می سازد، چون این طور به نظر می آید که حکومت از جلوگیری از این حملات عاجز است و خیلی هم دشوار است که از این حملات جلوگیری کرد، چون فهمیده نمی شود که کی در کجا در لیست هست. اما ژورنالیستان و نویسندگان و نخبگان اجتماع و فعالان مدنی و اینها خود را آرام احساس نمی کنند. بعضی از آنها هم از افغانستان خارج شدند، رفتند. در عین حال حکومت هم قادر نبوده که بعضی از این حملات را به صورت تخصصی تحقیق کند و زیاد این حملات فامیل ها بی جواب می مانند. مثلا یما سیاوش که یک ژورنالیست سابقه مشهور بود، ماها گذشت از حمله به او و جانش را از دست داد و پدرش هم یک کارزاری دارد که بتواند معلوم کند که کی حمله کرده روی پسرش، اما تا حال هیچ معلوم نیست، هیچ معلوم نیست. و بسیاری از این حملات عجیب این است که پلیس میگوید ساعت 7:37 صبح حمله شد، یعنی به این 37-38 هم نه، اما در این حال هیچ وقت نمیگویند که چرا، کدام، از کجا، قاتل کی بود، بوم روی اتومبیل در کجا گذاشته شده بود، در خیابان، شب روی اتومبیل گذاشته شده بود، چه وقت گذاشته شده بود، یعنی تحقیق هیچ وجود ندارد.
مقامات دولتی افغانستان و ایالات متحده گروه طالبان را مسئول این موج جدید از خشونت می دانند، اما این گروه معمولاً هر گونه دخالت را تکذیب کرده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
ژان‌کلود گریر، نویسنده فرانسوی که با فیلمنامه‌های مشهوری همچون جذابیت پنهان بورژوازی، طبل حلبی، مهابارتا جایگاه ویژه‌ای در سینمای جهان داشت، روز دوشنبه از دنیا رفت. گزارش امیر پوریا درباره کار و آثار او رو بشنوید.
ژان‌کلود کریر، فیلمنامه نویس نامدار فرانسوی و از افراد اثرگذار در سینمای مدرن اروپا، غروب دوشنبه 8 فوریه 2021 همزمان با 20 بهمن 99 در سن 89 سالگی درگذشت. طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، کیارا کریر دختر او اعلام کرد که مرگ آقای کریر بر اثر عوامل طبیعی و در خانه او در پاریس رخ داده است، شهری که در سال 95 خورشیدی دوست ژان‌کلود کریر و فیلمساز مورد ستایش او عباس کیارستمی نیز همانجا درگذشت. آقای کریر، فیلمنامه نویس که در یکی از معدود تجربه های بازیگری اش در فیلم کپی برابر اصل در نقش مردی فرزانه و صاحب نگاهی رها و سیال به زندگی و روابط زناشویی جلوی دوربین عباس کیارستمی رفته بود، پس از درگذشت او در پاریس در گفتگویی با نیلوفر پور ابراهیم به شبکه تلویزیونی VOA چنین گفت:
پس از عباس بود که ایران به کشور بزرگ سینما تبدیل شد. او به تنهایی تصویر ایران را تغییر داد. مجبور شد در ژاپن و ایتالیا فیلم بسازد، ولی هیچ وقت نخواست برای همیشه از ایران خارج شود. او به طور غم‌انگیزی ایران را برای مردن در پاریس ترک کرد.
ژان‌کلود کریر، نویسنده اصلی خاطرات جذاب و مشهور لوئیس بونوئل، کارگردان بزرگ اسپانیایی و مهمترین پرچمدار نهضت سورئالیسم در سینما بود که علی امینی نجفی این کتاب را با عنوان با آخرین نفس‌هایم به فارسی ترجمه کرده است. کتابی که متن بالینی بسیاری از سینما دوستان در ایران به حساب می آید. همچنین چند سالی است کتابی به نام فیلم کوتاهی درباره دیگران به کوشش محسن آزرم توسط نشر چشمه در ایران منتشر شده که عنوان فرعی آن گفتگو با ژان‌کلود کریر درباره سینماست و آغازگر آن گفتگویی با عباس کیارستمی درباره ژان‌کلود کریر. بنابراین او در ایران نام شناخته شده است. آقای کریر همسر نهال تجدد، نویسنده ایرانی بود و از این رو سفرهایی به ایران داشت که طی آن کارگاه‌های آموزشی نیز برای هنرجویان ایرانی برگزار کرد. دو سال پیش در روزهای آغازین بهمن 97، ژان‌کلود کریر برای شرکت در نشست دیالوگ بدون مرز، تأثیر متقابل تئاتر ایران و فرانسه، به ایران رفت، اما به دلیل بیماری نتوانست در آن شرکت کند و از همان ابتدای ورود به تهران عازم بیمارستان گاندی شد و تحت نظر پزشکان قرار گرفت. با درگذشت آقای کریر، برخی مدیران سینمایی سابق وزارت ارشاد از جمله حجت الله ایوبی که در 3 سال نخست دولت اول حسن روحانی رئیس نهاد دولتی نظارت کننده بر سینمای ایران سازمان سینمایی بود، فقدان او را با توصیف گرایشش به عرفان ایرانی تسلیت گفتند. اما به شکلی بدیهی تقریبا تمامی فیلم‌های ساخته شده بر اساس فیلمنامه‌های چند لایه ژان کلود کریر در ایران غیر قابل نمایش بود و هست. او با همکاری در نوشتن بلدوجور یا زیبای روز از پیچیده‌ترین ساخته‌های سورئالیستی لوئیس بونوئل سرفصل تازه‌ای در تصویر اروتیسم و سکسولوژی در سینما گشود. همچنین فیلمنامه سبکی تحمل ناپذیر هستی که بر اساس رمانی به همین نام و شناخته شده در ایران با نام بار هستی نوشت، مبنای ساخت فیلمی توسط فیلیپ کافمن شد که سکانس‌های بی‌پروای آن با بازی جولیت بینوش و دانیل دی‌لوئیس زبان‌زد سینما دوستان است. وقتی در سال 2014 آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا جایزه دستاورد هنری عمر را به ژان کلود کریر اهدا کرد، او بر روی سن مراسم اسکار از برخی فیلمسازان بزرگ که با آنان کار کرده بود نام برد. شنیدن نام آنان با صدای خود آقای کریر زیباتر خواهد بود.
Like Louis Buñuel, Jacques Tati, Louis Malle, Patrice Chéreau, Nagisa Oshima, Marco Ferreri, Jacques Doré, Volker Schlöndorff, Miloš Forman, Peter Brook.
ژان کلود کریر در انتهای کلامش اسکار خود را به تمام فیلمنامه نویسان جهان تقدیم کرد که به گفته او همواره مهجور می‌مانند، اما حضورشان همچون نسیمی بر تاریخ سینما می‌گذرد. در سال‌هایی که هنر برخی نام‌های بزرگ خود را بر اثر بیماری‌های ویروسی و خطای پزشکی از دست داده است، شنیدن خبر درگذشت آقای کریر در خانه خیش بر اثر مرگ طبیعی، اندوه فقدان او را به اندکی آرامش درمی‌آمیزد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فریبرز غریب میریم تا گزارش ورزشی امروز او رو بشنویم.
تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته در یک بازی موبقه از هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران با 1 گل تیم مس رفسنجان را شکست داد و به رتبه 3 جدول صعود کرد. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان در کنفرانس خبری بعد از پیروزی برابر مس رفسنجان در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری احتمالی این باشگاه به بخش خصوصی گفت:
اون چیزی که منم از رسانه‌ها شنیدم و دیدم و خوندم این بود که به زودی این اتفاق میفته و فکر می‌کنم که وقتی وارد بورس بشه و این تیم سهامی بشه، فکر می‌کنم که خیلی از مشکلات تو بحث مدیریتی حل خواهد شد و این که از دوش دولت بیاد بیرون فکر میکنم که اتفاق خیلی خوبیه و خیلی خوبه که این سهام بین مردم و طرفدارامون تقسیم بشه. امیدوارم که اتفاق بیفته.
اما ماجرای خصوصی سازی 2 باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال که زیر نظر مستقیم وزارت ورزش و جوانان اداره می شوند سال هاست که از سوی مسئولین این وزارتخانه وعده داده شده، اما تا کنون عملی نشده است. پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پیشتر در مورد یکی از نهادهایی که مانع از واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی شده است گفته بود:
اولین واگذاری که با مقاومت مواجه شد و متاسفانه منجر شد به عدم واگذاری، واگذاری استقلال و پرسپولیس بود در سال 94. متاسفانه ببینید وقتی که در همون مزایده چهارم 135 نفر نماینده محترم مجلس امضا جمع میکنن مانع واگذاری استقلال پرسپولیس میشن، اسم این رو ما چی بگذاریم؟
و جالب آن که همین آقای پوری حسینی رئیس وقت سازمان خصوصی سازی مدتی بعد از این صحبت‌ها در مورد مجلس خودش به اتهام تخلف در واگذاری برخی از شرکت‌ها به بخش خصوصی بازداشت و به 15 سال حبس محکوم شد. و محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال هم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در واکنش به وعده وزیر ورزش در مورد واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی تا پایان سال 99 میگوید:
اگه کسی نمیگه من میگم باشگاه پرسپولیس چقدر بدهی داره، باشگاه استقلال چقدر بدهی داره، الان من بگم دوباره برای خودم دشمنم اضافه میشه. من ماکسیمم مصاحبه که کردم گفتم کد تن خودشونه، یه دکمهشو میدم، یعنی راحت تر بگم چه نمی کنم کی بخره. بعد خصوصی سازیشو میدونی چی بود؟ رفته بودن سراغ همین 60 تا که شما بیای پرسپولیس بگی، به استقلال هم گفته بودن شما رو میدیم یکی بگیره که ما هم تو حرفمون موفق باشیم. حرفی زدی.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این گزارش که دادرسی دومین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در مجلس سنا آغاز شده. آمریکا در تاریخ این کشور بی سابقه است. مجلس نمایندگان آمریکا در لایحه استیضاحی که تهیه کردن آقای ترامپ رو به تحریک گروهی از هواداران خشونت طلب خود به حمله به ساختمان کنگره با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند و میگویند چنین اقدامی شدیدترین جرم علیه قانون اساسی است. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ فهیمه خضر حیدری میریم در مجله جامعه، اما قبل از اون من و ایلی پروساد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله جامعه باشید.
فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. قتل موسوم به ناموسی. یک بار دیگر در هفته گذشته این اصطلاح بارها و بارها شنیده و تکرار شد. قتلی که در آن مرد یا مردان خانواده همسر، دختر، خواهر، مادر یا سایر زنان خانواده خود را می‌کشند. گاه به شکل وحشتناک و فاجعه باری، چرا که زن را ناموس خود می‌دانند. هر یک زن ناموس یک مرد و ای بسا همه مردان خانواده و محله و قبیله و کوچه و شهر. این بار قربانی عشرت بود، زنی 32 ساله در روستایی از توابع ارومیه. مردان خانواده او را به قتل رساندند و پیکر بیجانش را به آتش کشیدند. جسد سوخته به پزشکی قانونی منتقل شد. به همین سادگی. او زن بود و مادر 3 فرزند و آنها مرد، مردان خانواده. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم چه میشود که مردان یک خانواده به قتل زنی که خواهر، مادر یا همسر آنهاست، زنی که یک عضو خانواده آنهاست، اقدام میکنند. او از یک ویژگی مهم جوامع سنتی و مردسالار سخن میگوید.
ما میدونیم که توی جامعه های سنتی و پدرسالار بدن زن متعلق به خودش نیست، بلکه متعلق به مردان خانواده است. این مردان باید برای حفاظت از این مایملک خودشون یه حصاری دور بدن زن بکشن و یه مرزی رو تعیین کنن. مردان خانواده تبدیل میشن به پاسداران ناموس، به این ترتیب از مایملک خودشون پاسداری میکنن. مردای چنین جامعه‌ای تو جریان بزرگ شدن به عنوان نوعی مناسک گذر این غیرت داشتن رو یاد میگیرن و ابراز میکنن. غیرت داشتن وقت میشه یکی از مشخصات مرد بودن، یعنی مرد و غیرتش. در غیر این صورت یه سیب زمینی بیرگی است که از زنم کمتره.
در جامعه با این معیارها، جامعه‌ای که در آن مرد باید به اصطلاح غیرتی باشد تا اصلا مرد باشد، جامعه‌ای که زن را نه صاحب بدن و فکر و امیال و آرزوهای خود که وابسته و زیر مجموعه و دنباله از مرد تلقی می کند، به گفته حسین قاضیان جامعه شناس، مردان می آموزند که سربلندی آنها در کنترل بدن زنان است. اگر زنی نافرمانی کرد، مرد باید شرافت و ناموس و سرفرازی خود را با قتل او اعاده کند.
پدر یا برادری که دختر یا خواهرشون رو به دلال ناموسی میکشن، در واقع برای احساس سربلندی و ایفای درست اون نقش است که جامعه به گردنشون گذاشته، نه از روی نفرت یا نفرت صرف. نفرتی هم اگر هست، ناشی از سرفکنده شدنی است که اونا با این قتل اون رو به سرفرازی تبدیل میکنن.
این صدای مردی است از تهران که درباره شرایط رشد و بزرگ شدن و به اصطلاح مرد شدن مردان در جامعه ایران میگوید.
اگر به یک کسی گفته میشد بیدین، خیلی راحت میتونست با قضیه کنار بیاد تا بهش گفته بشه بی‌ناموس. این برچسبی نبود که اگر به کسی زده میشد به راحتی قابل کندن باشه.
قصه عشرت 32 ساله از روستایی در ارومیه را شاید بتوان در یک جمله خلاصه کرد: قربانی مرد سالاری. عشرت ظاهراً با مردی رابطه عاشقانه داشته. انتشار فیلمی از این رابطه در پاییز امسال نام او را سر زبان‌ها می‌اندازد. همسر عشرت از او جدا می‌شود و عشرت به خانه پدر و مادرش باز می‌گردد. با این حال مردان خانواده که به اصطلاح ناموس خود را در خطر می‌بینند، او را به قتل می‌رسانند. از حسین قاضیان می‌پرسم آیا اینطور که ادعی می‌گویند پدیده‌هایی مثل غیرت مردانه در DNA جامعه ایران است؟ آیا این وضعیت قابل تغییر نیست؟
کسانی که از این استعاره استفاده می‌کنند منظورشون اینه که چون در اساس و بنیاد شخصیت ایرانی رفته قابل تغییرم نیست. اما مشکل این استعاره اینه که خودش تغییر میکنه، یعنی DNA تحت تأثیر عوامل محیطی حداقل به صورت موقت تغییر میکنه، چه برسه به فرهنگ که اینجا در قیاس با طبیعت به عنوان DNA گرفته شده که خود فرهنگ میدونیم اساسا محصول تعامل و تأثیر و تأثیر انسان با محیط طبیعی و اجتماعیشه و چون محیط دائما تغییر میکنه فرهنگ هم دائما تغییر میکنه. چیزی که ما را از جهان حیوانی و گیاهی جدا میکنه عنصر آگاهی و تاریخه. در مورد مسائل فرهنگی و تاریخی که ما میآموزیم از طریق اجتماعی شدن، این نوع خود آگاهی تاریخی به ما کمک میکنه که این مفاهیم رو بازنگری بکنیم و درش تغییر ایجاد کنیم. کما اینکه وقتی منابع ارزش دیگه به کمک ما میاد، ما میتونیم مفهوم غیرت و ناموس رو مورد انتقاد قرار بدیم و ازش رها بشیم.
از سوی دیگر مهداد درویشپور جامعه شناس از تغییرات در جامعه مردسالار ایران میگوید، از اینکه زنان موازنه همیشگی قدرت را که در آن باید از مردان تبعیت میکردند به هم زدند.
در حالی که نظام ارزش‌های اخلاقی کهنه و قدیمی و موقعیت مردان نوعی فرادستی رو در میان اونها ایجاد کرده، اما زنان با توجه به حال با گسترش فرآیندهای جهانی شدن، ارزش‌های مدرنیته، نوعی هویت‌یابی زنانه و خواست‌های زنان، حتی رشد آگاهی جنسیتی، نه زنان به راحتی تن میدن که تمکین میکنن به سبب اقتدار مردانه. بنابراین در حالی که زنان حاضر نیستن کماف سابق در برابر هر خواست مردان به سبب تن بدن به اون ارزش‌های گذشته و سکوت کنن و یا تمکین بکنن، مردان سعی میکنن برای پیشبرد خاطر خودشون از خشونت استفاده بکنن. به عبارت دقیق تر، خشونت مردان علیه زنان و پدران علیه دختران و فرزندان، جایی خشونت مردان افزایش پیدا میکنه که در پی اعمال اقتدار خودشون هستن، اما از اون مشروعیت برخوردار نیستن، حرفشون خریده نمیشه. بنابراین وقتی که شما عنصر نفوذ نتونه در پیشبرد خاصتون تأثیردار باشه، استفاده از روش خشونت و زور افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه نهادهای اجتماعی، نهادهای ایدئولوژیک رسمی دولت با توجه به اینکه به شدت زنستیز هستن، اختیارات بیشتری رو در اختیار مردان قرار، امکانات بیشتری رو در اختیار مردان قرار میدن که به اعمال خشونت علیه زنان به اصطلاح متوسل بشن.
حدود 20% از کل قتل‌ها و 50% از قتل‌های خانوادگی در ایران به مسائل جنسی و به اصطلاح ناموسی مربوط می‌شود. و این در حالی است که ماده 630 قانون مجازات اسلامی میگوید هرگاه مردی زنش را با مرد دیگری در بستر ببیند و علم به عدم مخالفت زن داشته باشد، میتواند هر دوی آنها را بکشد. همچنین پدر و جد پدری بر اساس ماده 301 قانون به خاطر کشتن فرزند قصاص نمی شوند. به نظر می رسد قوانین به جای حمایت از زنان در برابر خشونت و قتل‌های خانگی، راه کنترل و حتی قتل آنها را برای اعضای مذکر خانواده هموار می کنند. از سوی دیگر خانواده‌ها، چه مردان و چه زنان، چه پسر بچه‌ها و چه دختر بچه‌هایی که در حال رشد و آموختن زندگی و فرهنگند، در بسیاری از کشورهای پیشرفته از مشاوره و آموزش‌های مستمر و بروز بهره می‌گیرند. رسانه‌ها و نهادهای آموزشی در ایران تا چه حد در آموزش ارزش‌هایی مثل برابری و خشونت پرهیزی در خانواده‌ها نقش دارند؟ دکتر مهرنگ خزایی، روانشناس بالینی.
خب شما نگاه کنید، یه خانواده وقتی ما داریم میگیم که توی ایران مشکل اقتصادی هست، وقتی پول ندارن چطوری برن پلوی روانشناس؟ کاری که دولت میتونه بکنه اینه که بیاد برنامه‌های آموزشی روانشناسی توی رادیو، توی تلویزیون بذاره که اون کسایی که نگاه میکنن اگر یه مشکلی مشابه اون دارن یاد میگیرن و میتونن روی زندگی خودشون کنترل داشته باشن، بتونن خودشون به مسائل خودشون کمک کنن، و یا اینکه از روانشناسا کمک بگیره که گروه درمانی، نمیدونم سمینار بذاره که مردم به عنوان رایگان برن اونجا و اگر سوالی از روانشناس دارن همونجا بپرسن، و یا اینکه هم توی اون سمینار به هر حال خیلی چیزا میتونن یاد بگیرن.
بر اساس آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هنگاو، از آغاز سال 1399 تا به حال دست کم 7 زن در مناطق غربی ایران به دلایلی که ناموسی خوانده شده به دست مردان خانواده خود به قتل رسیدند. مرسی که مجله جامعه این هفته رو هم شنیدید. من فهیمه خضر حیدری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگر.